بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. محمد محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، در دعای مکارم الاخلاق رسیدیم به یک مقطع حساس. البته همه اینا مهمه، همش حساس خوبه. خدمت مقدستون عرض شود که این روح دعاها رو در صحیفه سجادیه ما باید دریابیم که اینا، گفتم خدمتتون در گذشته، جنبه تعلیمی داره و باید دقت کنیم. اگر خاطر مبارکتون باشه، در همین دعا در قسمت‌های گذشته گفتیم که امام علیه السلام جب خدا عرض میکند که پروردگارا، مثلا دشمنی ها که مردم به هم دیگه دارن در من، اون را مبدل به دوستی بکن. حسد دارن، مبدل کن به مثلا خوشبینی. تا آخر خواستیم بگیم که امام علیه السلام اینجا بدی ها را با خوبی ها روبرو گذاشته و به ما یاد میده که باید ما خوبی ها را انتخاب کنیم، نه اینکه نعوذ بالله خودش حسد داشته میگه حسد من بردار. یا تا آخر دیگه خاطرتون هست، اینجا هم تقریبا همینطوره. یعنی اینجا یک مش خوبی ها با بدی ها روبرو شده و امام علیه السلام میخواد که ما یاد بگیریم و به جای این بدی ها چی بگذاریم. خیلی مهمه. این آیت بفرمید، عرض شود که من اینا را مختصر بگم خدمتتون. خب، اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی. ببین، روع نیست ها، باید روع، مثل روح که میخونیم، منتها اون آخرش حس، این آخرش عینه. خب خدایا، ببینید، اجعل اینجا به معنای سیره، یعنی عوض کن، برگردون، مبدل کن به چیزی، نه که قرار بده. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتزني والحسد ذكرا لعظمتك. خدایا عوض کن اون چرا که شیطان در باطن من القا میکند، در قلب من چیزایی رو که القا میکند اینا را بدل کن به ذکر عظمتت. حالا اول القا رو بگم براتون. در لغت می نویسن که القا در اصل طرح و انداختن اشیاست. توجه فرمودید؟ بله. و اصله ان یستعمل فی الاعیان. اصل این است که القا در اعیان، چیزی که عینیت داره، به کار میره. اما میگه ثم استعمل فی المعانی اتساعا، بعدن در معانی هم القا عرض شود که استعمال شده. مثل اینکه خدا میفرماید به حضرت موسی علیه السلام و القیت علیک محبتا منی، از خودم به توی محبتی القا کردم. دیگه محبت که جسم نیست، که خلاصه در معانی هم استعمال میشه. یا میفرماید سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، در قلوب کافران من رعب القا میکنم. بازم در معانی به کار رفته. خلاصه القاعات شیطان هم همین طوره، نه اینکه شیطان القا میکنه مثلا میاد یه چیزی میخوره به ما صدا در میاره، یه شیئیه، جسمیه، اینطور نیست، معنویه. القا میکنه یه چیزی رو، مثل که ما مثلا به یه نفر یه فکری رو القا میکنیم، میگیم تو خونت عوض کن، یه فکری در او به وجود میاریم. حالا اللهم اجعل ما یلقی الشیطان فی روعی، این قلب و باطن همون روحه، خدایا عوض کن اون چرا که شیطان در باطن من القا میکند از تمنی و تزنی و حسد، همه اینا را القا کن، عوض کن به این که من یاد عظمت تو باشم، بجاش ذکر بذار. حالا اینا را دونه دونه براتون بگم. تمنی، تزنی، حسد یعنی چی؟ آقا شیطان دامش یکی دوتا نیست، خدا میدونه خیلی زیاده. خدمت شما عرض شود که گاهی وقتا آرزوهای بی جهت و غیر معقول در انسان به وجود میاره، گاهی وقتا گمانهای بی جا و غیر معقول عرض کنم که در انسان به وجود میاره. تمنی، تزنی، تزنی هم از زن، تزنن اصلش، حالا یک نونش مبدل شده به یه از نظر قاعده صرفی. حسد هم همینطور، شیطان یه تمنی ها و تزنی ها و حسد اینا رو به ما القا میکنه، آقا آدم یه آرزوهای غیر معقول بکنه. آرزو بد نیست، آرزوهای معقول باشه. خب آدم به نسبت اون یک قدمی هم برداره. توجه فرمودید؟ یک گمانها غیر معقول باشه، مبنا نداشته باشه. حسد هم که معلومه چیه، میگه خدایا اینا را که شیطان در باطن من، یعنی ماها باید بگیم، القا میکنه، اینا را مبدل کن به ذکر، ذکرن لعظمتک، من یاد بزرگی تو بیفتم عوض این حرفا، و تفکرن فی قدرتک، پروردگارا اینا رو بدل کن به که من در قدرت تو تفکر بکنم. این تفکر در قدرت خیلی مهمه و چند تا حدیث هم هست که انشالله من اینا رو الان براتون میخونم. بله، عرض میکنم خدمتتون که یکیش این است، میگه که غزالی گفته حقیقت و تفکر طلب و علم غیر بدیهی ان مقدمات موصلت الیه. حقیقت تفکر طلب یک علم غیر بدیهیه. ما یه بدیهیات داریم، یه چیزای آشکاره، دو تا میشه چهار تا، نمیدونم آب خنک، نمیدونم آتش داغه، اینا بدیهیاته، مقدمات نمیخواد. اما یه چیزایی هست که با مقدمات موصله باید انجام بگیره. کما اذا تفکر ان الاخره باقیتون و دنیا فانیه. غزالی گفته فکر کنید که آقا آخرت باقیه، دنیا هم فانیه. فانه یحصل له العلم بان الاخره خیر من الدنیا. این فکر بکنه، حاصل میشه برای اون که علم حاصل میشه به این که آخرت بهتر از دنیاست. و هو یبعثه و هو یبعثه علی العمل للآخره. همین اندیشه او رو وادار میکنه برای عمل به آخرت. حالا این از گفته غزالی. بعد در حدیث داریم که تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه. یک ساعت، ساعت یعنی این نیست که 60 دقیقه باشد، یعنی قدری از وقت یه مقدار انسان تفکر بکند، تفکرهای صحیح، این بهتر از عبادت 70 سال که تفکر درش نباشد. شما نگاه کنید آقا خیلی مهمه. بعد اینجا میاد خدمت شما عرض شود که از حضرت رضا علیه السلام، لیس العبادت و کثرت الصلاة و الصوم، عبادت زیادی نماز روزه نیست، اونم عبادت ها، اما نه اینکه دیگه همش اون باشه. انما العبادت و التفکر فی امر الله عز و جل، که تفکر عبادت، تفکر در کار خداست، من از کجا آمدم به کجا میرم. حالا انشالله من بعدها در مورد تفکر یه مطالب عالیه‌ای هم هست که باید بعداً به یه مقدماتی به شما بگم که خیلی اون عجیب، الان اینجا وقتش نیست. بعد حالا ببینید تفکر چقدر مهمه. میگه حک از زمخشریو فی ربیع الابرار، زمخشری در ربیع الابرار حکایت کرده، ایشون از علمای اهل سنت زمخشری، ولی مرد علامه است. ربیع الابرارش 5 جلده و کشکولگونه است. دین مطالب متفرق درش آورده. شاید در سابق به شما گفته باشم که ایشون اینو نوشته، میگوید که نوشتم کسانی که کشاف منو مطالعه میکنند خسته میشن با این کتاب خستگی بگیرن، چون کشافش خیلی مشکله، فوق العاده دقیقه، که با این کتاب خلاصه. در اینجا حکایتی آورده، میگه قرب الى علی ابن الحسین علیه السلام تهوره فی وقت ورده. امام علی ابن حسین، امام سید الساجدین علیه السلام، در وقتی که مخواست ذکر کنه خدا را، اورادش رو بگه، آب وضو بر نزدیکش گذاشتن، آب آوردن که خلاصه خدا کند که ما هم اینطور بی وسوسه باشیم. ببین یه ذره آب می آوردن، نمی در جا وضو می گرفتن. ما الان پا میشیم وضو بگیریم، غسل کنیم، آب گرم کن یخ میکنه. نمیدونم چه دینی ما داریم، والله اینقدر وسواس و اینا. خدمت شما عرض شود که یه حکایت خیلی مختصر براتون میگم، زود رد بشیم. ما داریم که تجدید وضو برای نماز مغرب مستحب است، نه که واجب. شما نماز گرفت، وضو گرفتیم برای نماز مغرب، حالا که میخوای بخونین مستحب بس یه وضو بگیرید. مرحوم آیت الله العظما مرعشی یه شیشه اینقدری میذاشت تو جیبش، اینقدر شیشه بود. وقتی که مؤذن اذان مغرب رو میگفت، ایشون هم دو چهار زانو می نشست، با اون یه ذره شیشه یه وضو میگرفت. وضو اینه دیگه. دیگه حالا غسل مثلا چیه؟ آخه خدا شاهده، غسلم همون بدن مرطوب بشه دیگه، همین عرفم بگن این مرطوبه. اما دیگه من نمیدونم به شما بگم، اینقدر من مراجعه دارم، میگم باید بابا خودتون شروع کنین به گفتن، من نمیشه. 100 دفعه گفتم، یک روز به شیطان بگو من اصلا ناپاکم، چیکار داری تو؟ من میخوام همین قرآن همینجوری بخونم، نمازم ناپاک بخونم، خوب میشه. اما کسی نمی کنه این کارو. حالا به یه ذره آب آوردن امام سجاد، اینو حالا حاشیه گفتم، صحبت در تفکره. بله، میگه که نزدیک امام سجاد علیه السلام آبی گذاشتن در وقت اورادش. فوضع یده فی الاناء لیتوضع، دستش گذاشت تو اون آب که وضو را شروع کنه. ثم رفع رأسه فنظر الى السماء والقمر والكواكب، هم دستش که تو آب بود سرش رو بلند کرد، به آسمان و ماه و ستاره ها نگاه کرد. فجعل یفکر فی خلقها، در خلقت اینا فکر می کرد، خدایا اینا برای چی هست؟ پروردگارا راستی ها اصلا این عالم هستی یه چیزش دستگیر ما شده، ائمه همه چیزش رو می دونستن، ولی ماها الان مثلا فرزن باور بفرمید یه پرنده ای رو نشون میده که نمیدونم 2000 کیلومتر بره به قضا برسه. خب خدا میدونست که قضای اون همون جا برش حاضر کنه، چرا این 2000 کیلومتر میره ما نمیدونیم. بله، یه وقتی توی این صدا و سیما می نوشتن راز هستی، من گفتم که نه استادم، ولی من به جایی نباشم می نویسم گزارش هستی. راز هستی کسی نمی فهمه، مثلا این حیوان چرا اینجوری کرد، مثلا چرا آفریده شده. خلاصه این ماه، ستاره ها، آقا اینقدر اسرار تو اینا هست که نمیدونیم ماها. خلاصه امام علیه السلام سرشو بلند کرد، در که دستشم تا آب وضوه، فنظر الى السماء والقمر والكواكب فجعل يفكر في خلقها حتى اصبح واذن المؤذن ويده في الاناء. یه دفعه صبح شد، مؤذنم اذان گفت، دستشم تو آب بود همینطور. بله حالا بگید که آقا چه امام سجاد اینجوری کرد اذان گفتم، با این خودش مغز نمازه، عبادت خودش. حالا بله حادث در تفکر، حالا اینا که نمونه گفتم خیلی زیاده، و تفکرم فی قدرتک، خدایا عوض این آرزوهای بی خود و گمانهای بی مبنا حسد، عوض اینا برای من اینا را بدل کن در من به ذکر، یاد عظمت تو باشم، و تفکرم فی قدرتک، تفکر در قدرت تو بکنم، و تدبیرن علا عدوک، چگونه علیه دشمن تدبیر کنم، شاید مقصود شیطان باشد. آقا این مکاید شیطان را چجوری دور کنم از خودم؟ عوض افکار باطل این فکر را داشته باشم. خب خدایا این شیطان فقط در این نیست که در باطن من بیندازد، بعضی چیزا هم در زبان من جاری میکنه. خب اونا چیه قضیهش؟ و ما اجرا علی لسانی من لفظت فحش او حجر او شتم عرض او شهادت باطل او اغتیاب مؤمن غائب او سبح او سبح حاضر و ما اشبه ذلك نطقا بالحمد لك الله اکبر. خدایا چیزی که شیطان بر زبانم جاری میکنه مانند کلمه فحش یا حجر یا شتم عرض آبرو بردن یا شهادت باطل یا غیبت مؤمن که اینجا نیست یا ناسزا گفتن به یه مؤمن حاضر و امثال اینا، میگه اینا را در من مبدل کن نطقم بالحمدلک، که من در حمد تو حرف بزنم، زبونم در حمد تو جاری بشه. خب اینا رو یه مختصر توضیح بدم خدمتتون، خدمت مقدستون بگم که میگه الفحش السیء و الردیء من القول، میگه فحش حرف زشت و سخن زشت است، خلاصه دیگه همتون بلدین. بله اصلا فحش آقا درست نیست، سب اصلا درست نیست، خدا شاهده من یه استادی داشتم اعلی الله مقامه، خدا شاهد خودش به من گفت، گفت یک نفر صاحب دلی بود، معذرت خواهم، سگ اومد به طرفش، به سگ گفت بفرمید برید، میگفت ایراد گرفتن که دیگه حالا سگ این تشریفاتو نداره، فرمودن که نمیخوام اصلا زبونم به حرف بد عادت کنه، ممکنه یه چیزی به این بگم یه وقت یادم بره به یه آدمم بگم. آی مردم اینقدر بدونید و آگاه باشید که امیر المؤمنین اول مظلوم عالمه، یعنی ظلم هایی که بر او شده گفتنش بسیار طول می کشد، فقط اینقدر بدونید، با همه مظلومیتش اصحابش صدا کرد، ما شیعه امیر المؤمنین هستیم، فرمود اینی لا احب ان تکونو سبابین، من دوست ندارم شما ها ناسزا بگید، ناسزا گویان باشید. آقا ناسزا نگید اصلا، عجب ناسزا چیه؟ یکی کار بدی کرده کارشو بگو. خب من لفظت فحشن او حجرن، حجر یعنی چی؟ این حجرم دقت بفرمایید با هی هوزه ها، حجر با هی حتی نیستی، وقت اشتباه نشه، او حجرن الهجر به ذم و الفتح، هم با ذم داره، با ذم یک معنا داره، با فتح هم یه معنا داره. الهجر به ذم، القبیح من القول و الفحش، یک معناش همون گفتار زشت و فحشه. اما یه معنای دیگهش چیه؟ دو تا معناست. ببین اونجا فحش که فحش گفتیم دیگه، قول قبیح و زشت. اما در این حجر عرض کنم خدمتتون که دقت بیشتر بفرمید که آقا من به شما عرض بکنم که بله چی بگم، چه بلاهای سر من از این مسیر آمده، تو رو خدا امشب اینو به خاطر بسپارید. یکی از معانیش والاکثار من الکلام فی ما لا ینبغی، صحبت کردن زیاد در چیزی که سزاوار نیست. حالا شما میخواین از حواس عدس صحبت بکنین، دیگه مجلس رو قبضه نکن دیگه مادر جان، پدر جان. آه بگو مثلا نوشتن که عدس مثلا این خاصیت رو داره، اما دیگه خدا رفتگان تو بیامرزه، مادر بزرگ من عدس میپخت چی کار میکرد فلان. یه وقتی دیگه مجلس صرف عدس شد، اکثار از صحبت. آقا اصلا زیاد حرف زدن باور کنید حق و ناس ظلمه، حرف تو بزن تمام شد. خدا شاهده به همین کتاب نازنین، من دیدم کسانی را که با 10 کلمه حرفشون میتونستن برسونن، با 200 کلمه حرف زدن. گاهی وقتا به من تلفن میزنه میگه فلان چیز چیه، میگم بله این حرامه، کجاست، در فلان کتاب هم هست جلد اول. نه من میخوام یه نشستی داشته باشیم. یعنی چی مثلا؟ یه تو بیایی من بیشتر از این میگم؟ گفتم اگه بیایی هم همین رو خواهم گفت. اصلا بیکارن یه عده. حالا یه حکایت هم براتون بگم قریب به مضامین تقریبا. حالا من یه تصرف میکنم، مرحوم پدرم میگفت که یه عالمی بود در یه مجلسی، جمعیت زیادم بودن، آقا یه نفر از عوام الناس در مورد مربا صحبت کرد. آقا دیگه الکلام یجر الکلام، مربای هویج، مربای انجیر، دبیا و حلوب مجرم، مربای نمیدونم پوست پسته تا آخر. گفت یه نفر داریم بیل زیاد حرف زد. یکی گفت عالم تو مجلس یه چیز دیگه هم بپرسید که همش از مربا. خلاصه یه نفر در وسط من مربا خوابش برد، از این عالم مسئله تیمم پرسیده. ایشون بیدار شد فکر کرد که تیمم هم یه نوع مرباست. گفت خدا رفتگان تو بیامرزه، مادر من مربا تیمم هم میپخت. بله پس چی شد؟ حجر با هی حوض با زم که امام سجاد علیه السلام یاد میده که ما اینو نداشته باشیم، یکی ناسزا گفتن، یکی زیاد حرف زدن در جایی که سزاوار نیست. یه وقت هست که بله طبیعت بحثه، حالا باید زیاد بشه، اما یه چیز خیلی مختصری رو آقا عرض هم خدمتتون که آدم اینو بکنه 200 کلام، 300 کلام، 30 صفحه، 4. یه وقتی بنده خدای حرف میزد گفتم اگه حرفاتو پیاده کنن، شاید اینجوری بوده، میشه 4 صفحه، میشه 30 صفحه. چی که آخه چه خبرت آخه؟ پس چی شد؟ القبیح من القول والاکثار من الکلام فی ما لا ینبغی. آقا عوض اینا من ذکر بگم، پروردگارا کمک کن که من عوض ذکر بگم. خب پس یکی که شیطان جاری میکنه فحشه، یکی حجره یعنی بازم ناسزا و زیاد حرف زدن، او شتم ارزن. شتم ارز چیه؟ اصلا ارز یعنی چی؟ یه قال ابن الاسیر، ابن اسیر از بزرگان علمای لغته که نهایت اللغه نوشته، خیلی کتاب نفیسیه، در آنجا گفته که ارز موضع المدح من مته و ذم من الانسان سواء کان فی نفسه او سلفه. میگه ارز عبارت است از جایگاه مته، اون مورد مته و ذم در انسان چه در خودش باشه چه در سلفش گذشتگانش باشه. حالا مثلا فرزند یک بابا بزرگ دانشمندی داشته، یا خودش یه مزایا داره یا خودش یه عیبی داره، حالا اون عیب ما بگیم اون متعرض به عرض اون شدنه، یا اون حسن رو بگیم مثلا منتفی کنیم، مثلا ممکن اینطور باشه، نه آقا پدر بزرگش اینطور که میگن اینطور هم نبوده و نمیدونم. خلاصه به آبرو برخوردن به آبروست، آبروی کسی رو انسان ببره به آبروی او متعرض بشه، شتم عرض. او شهادت باطل، آقا شهادت باطل، حالا شما دوستین همسایه این شما رو عرض هم خدمتتون که اومدن و حالا بردن دادگاه، دوستم هستین 40 سال نون نمک خوردین، میگه تو شهادت بده. اونجا باید حساب بکنی که رب العالمین بالا سرته، دوستی اینجا فایده نداره. خدا نکنه ما امتحان بشیم. آقا من در جوانیم اول انقلاب هر وقت یادم میفته خوشحال میشم، یه امتحانه. حالا اینا چیزی نیست، شق القمر نیست، به خدا ما خود به خدا بدهکاری، ما یه وقت خدا توفیق میده باید شکر کنیم. یه همسایه داشتیم ما، مرد محترمی هم بود. خلاصه شب ایشون داشته میمده، اول انقلاب بود دیگه، یه خورده بالاخره مملکت یه خطرهایی داشت و اینا، چند تا جوان بودن سر کوچه، من میشناختمشون، محله امیریه بودیم، باری به هر جهت بودن. خلاصه به هر حال گفتن که این دوست ما هم یک مسئولیت داشت در جایی، خب مسلح هم بود. خلاصه گابینا خواستن که به من تعرض کنم، من خودم دفاع کردم، یه تیر خورده بود به این دست یکی از این جوانان، دست تابستونم بود، خلاصه بسته بود و بالاخره خدا نکند این چیزا زودم چرک میکنه و فلان. آره ما بنده رو خواستم به دادگاه، ایشون همینطور رو حساب همسایگی و سلام علیک گفت که من میرم اونجا دیگه هیچ دیگه شهادت میدم، این آقام شاهده. یه قاضی ریش سفیدی آمد گفتش که آقا تو شاهدی؟ گفتم نه خیر، تفلک دوستم جا خورده اصلا. خب من نبودم نصف شب تو کوچه، چه میدونم من؟ خب من بیام بی خود بگه بله من اونجا بودم، ایشون میخواستن ایشونو بکشم، من نمیدونم آقا. شاید آقا ماجرایی داشتن، دشمنانی داشتن، بنده در اونجا نبودم، برادرت باشه پدرت باشه. خدمت شما عرض کنم که خیلی باید مواظب باشیم شهادت باطل. بله یکی از بزرگان علمای ما حاجی میرزا حبیب الله خوئیه، از علمای عهد ناصریه، ایشان یک شرحی بر نهج البلاغه نوشته به نام منهاج البراءه، شرح بزرگیه که این شرح مثل این که بعد از تمام شدن تا جلد هفتم هشتم رفته، بعد دزدیده شده یا گم شده. به هر حال عرض شود که تتمه این شرح و آیت الله حسن زاده آملی دامت برکاته تتمهش ایشون نوشته، اگه تو بازار دیدین منهاج البراءه، اون تا اونجا که به قلم میرزا حبیب الله خوئیه و عرض شود که بقیهش میبینید نوشته آیت الله حسن زاده، اون ایشون همون نهجی که میرزا حبیب الله داشته نهج گرفته پیش رفته، بعد کار بزرگی، البته الان حدود 23-24 جلد کتاب بزرگه، بقیهش آیت الله حسن زاده نوشته. به هر حال از آیت الله العظما آقای خویی نقل میکنن، من سینه به سینه از ایشون یعنی شنیدم یک نحوی که آیت الله العظما خویی فرموده بودن که حاجی میرزا حبیب الله وقتی از نجف رفت به خوی، همون شهر خودشان، یه پدری داشته ایشون، پدرش متمکن بوده، خلاصه املاک زیادی داشته، مرد خلاصه قدرتمندی بود از نظر مالی، بر منطقه هم شاید یه وجهه‌ای داشته. بعد با یکی از ملاک های اونجا پدر ایشون اختلاف پیدا میکنه، بعد خب میان برای محاکمه، برای حکم میان پیش حاجی ذهبی دیگه. بالاخره یکی از این طرفین پدر ایشون بوده، میگه خب پسر من مجتهده، از نجف هم اومده، بریم پیش ایشون. وقتی ماجرا رو مطرح میکنن، حاجی ذهبی حق رو میده به اون طرف، به پدرش نمیده، میگه من مجتهدم و خدا بالا سرم، حق با شما نیست پدر جان. و پدرش با او بد میشه و مثل اینکه در منطقه خیلی به پدر به پسرش به این عالم جلیل ظلم میکنه، شاید کاری میکنه که مثلا حاجی ذهبی دیگه نمیتونه تو خوی بمونه. خلاصه اینا امتحان الهیست، دوستت، برادرت، هر کسی یقین نداشته باشه باید شهادت بدی. توجه فرمودید؟ از من همین زمان قد اخیرم خواسته شده، بل بعضی قوم خیش آمدن شما اینجا رو امضا کنیم. برای چی؟ من فلان کسی اختلافم، شما که ما رو میشناسین. گفتم میشناسم، ولی من این مورد تو نمیدونم، من تو این نفس امارات رو آورده جو هیچی. آقا قهر کردن رفتن یه جعبه شیرنی آورده بودن، من به بچه ها گفتم شیرنی شدم بدیم به کسی، این شیرنی خیلی نمیچسبه، جن آورده بودم من این امضا کنم اینا بده بذار سر کوچه یه کاری بکنم، من چیزی کردم نمیشه بخوره که، عجبا. لا اله الا الله. بله، این دهن، این جلو دروازه کشور وجوده، توجه کردید؟ هر چیز نمیشه خورد. بله بله، یک جباران روزگار یک عالمی را برد خونش، در زمان قدیم بوده، قرن مثلا پنجم ششم، خیلی قدیم، گفتش که به پسرای من درس بده. اونم بید که آخه اینا ظالمن، جبارن، علیه السلام میستن، این به پسرش درس بده. گفت من خیلی عرض شود که راحتم، معذورم، حالا یه بالاخره یک کاری از ما بپذیر، یه هدیه ای داریم اونو بدیم، اونو بپذیر، یا یه نهار خدمتتون باشیم. آقا من هدیه نمیتونم بگیرم. خب نهار خب باش. اونم آدم چیزی بوده، شیطونی بوده، میدونست چی کار بکنه. خلاصه یه نهاری به ایشون داد و بعد از نهار گفت هم درس میدم هم هدیه رو بده بیاد، هر دو رو قبول میکنه. نهار کار خودشی کرد. خلاصه بله، کشور وجوده، گفتم به شما در گذشته بعضیتون هم یادداشت کردین، عیب نداره باز بگم اینا براتون یادگار باشه. قریب به این مزامین، لقمان خیلی مرد بزرگی بوده، انقدر هست که خدا در قرآن یادش میکنه، شوخی نیست آقا. من یه استاد داشتم میگفت اگر عمار یاسر، خیلی اینم براتون یادگار باشه ها، دقت کنید، میگفت اگر عمار یاسر، میثم تمار، اینا قبل از قرآن میبودند، قرآن از اینا اسم میبرد، چون معاصر بودن اسم نبرده، چون برای خود قرآن خطر داشته. توجه کردی؟ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ببین خدا می‌خواست این قرآن حفظ بشه، خدا بعضی اسما را اگه می آورد این قرآن حفظ نمی‌شد. گفت مصطفی را وعده داد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این نسق، تو بمیری این قرآن هست، ما حفظش میکنیم. ها، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. حالا میخوام بگم لقمان اینقدر بزرگ بوده که خدا او را در قرآن یاد میکنه. در حدیث دیدم که قریب به این مزامین، شاید نقل به معنا میکنم، به پسرش فرمود پسر جان از تعالیم 400 پیغمبر 4 چیز برات در آوردم. تو را خدا بینه چقدر بزرگ بودن اینا، از تعالیم 400 پیغمبر 4 چیز در آوردم، اینا را حفظ کن. چی پدر جان؟ بگو حفظ کنم. فرمود اذا کنت فی بیت الغیر فاحفظ عینک، در منزل کسی بودی چشم تو حفظ کن. این یه رسال از خودش. اولا که اون عیالش، دخترش، نوامیسش خدمت میکنن، میرن میان، چشم چرانی نکن یه وقت. مرد باش، جوان مرد باش. حالا میگم یه رسال است. بعد حالا هی چشم به چرانی ببینین تابلوه چنده، مثلا کجا آورده، می فرش عجب فرشیه، اینا کجا آورده، مثلا این همه خونه. بابا اصلا فکر نکن، هیچ فکر نکن، عوض اون یاد خدا باش. یک. دوم فرمود اذا کنت علی الطعام فاحفظ حلقک، این دروازه کشور وجود بر طعام چه روی در کنار طعام چه بودی، این حلق تو حفظ کن، همه چیز نخور. باز اینم یه رسال است. یه چیزایی هست که مضره، نخور. ها؟ یه چیزایی که شک داری، آقا حالا نخور. بله، البته اینجا باب وسواس باز میشه. من بعضی جوانان ببخشید جوانان مقدس خواستم بگم، یه صلوات بفرستید. عادت کردیم دیگه، امام همین دیگه عادت کرد، از بس ضربه دیدیم به خدا. بله، باید بگیم که خشک مقدس. بله، دیدیم که اینا گاهی وقتا شکای بی خودی میکنن، مخصوصا آقا اینا ازدواج کنن و این خانمشون ببینن بچه داره، آقا دست پاشو میلرزه، آقا من میرم خونه داییم میگن مالش مشکوکه، خانمم هم حامل است، خادم بچه مثلا بشه سلمان، میگم این از شیطونه پدر جان، برو دل داییتو نشکنی. که حرام به این سادگی نیست حرام تشخیص دادن، آقا حرام خیلی زحمت در تشخیص دادنش. توجه کردی؟ حضرت صادق سلام الله فرمود که همه چیز بر تو حلاله مگر حرام را به عینه بشناسی، دست بذار روش. نه اینطوری نیست. خلاصه یه چیزایی هم این مقدسا در تهران در آوردن که عقیده مردم رو خراب میکنن. خدایا خودت به داد برس. در این تهران منبرهای مفیدی ما داشتیم، منبرهای خیلی مضری هم در گذشته و در حال داریم. میگه که بله، حالا شما لقمه حرام را بخورین ولو ندونین حرامه، از سر خودش میذاره. میگم چطور آقا جان؟ شما اگر مشروب بخوری و در ندانیم مشروبه، بازم تو مست میشی. میگم آقا مغالطه نکن، شراب خواص عنصریش منو مست میکنه، ولی این نون برای حرام بودنشه. اگه بدونم حرامه حرام میشه، اگه ندونم حرامه حرام نمیشه. اصلا شما بریم منزل یه آدمی که اصلا تمام اموالش حرامه، ولی شما نمیدونستین، اصلا نمیدونستین. بله اونجا هرچه بخورین هیچ اثر وضعی نداره، این مخالف با عدل خداست. این چه حرفایی است؟ من عابر میگم، من نمیدونم، چه نمیترسن از خدا؟ این عدل خداست. روز قیامت میگه خدای امام صادق فرمود که اگه یقین بکنی حرام، من یقین نکردم، چرا نماز شب منو گرفتی؟ آیه حکایت ها میگن، آقا رفت لقمه حرام خورد، خواب من نماز شبش رفت و بله یه تبصره‌ای فقط داره. من یک استاد داشتم که نمیتونم اسمش رو بیارم، در عهد عتیق منم جوان بودم، خدا روحش رو شاد کنه، سید جلیل القدر، ای خدا ما چه کسانی رو دیدیم، ای وای. ایشان میفرمودن یه تبصره فقط داره که بعضی از اهل ریاضت با خدا قرار میذارن چیز شبهدار نخورن، اونا اگر بخورن کتک میخورن. ما قرار نداریم، ما با خدا همچه قرار نداریم، ما هرچی میرسه میخوریم. این قرار صرف نمیکنه. بله بگید بدونیم حرامه، خب نمیخوریم. پدر من میگفت که مردم هزار تا گناه میکنن اما کاسه گذار از سر لقمه حرام میشکنن. والله به خدا من خودم آدم دم، میگفت من در جوانی همه چیز میدیدم، دروغ میگفتم، بعد میگم لقمه ها حرام شد. لقمه ها حرام نشد، تو بد شدی. گناه اثر بد میذاره، حقوق والدین نماز شب ازت میگیره، بد اخلاقی میگیره، لقمه حرام هم میگیره، فقط لقمه حرام میگیره. حالا بقیهشو بگم. پس شد تا اینجا دوتا، اذا کنت علی الطعام چی؟ فحفظ حلقک. برای من شیرنی آورده بودن چه؟ من چیزی امضا کنم، منم نه اون شیرنی را خوردم نه امضا کردم، اون زهرمار شیرنی نیست، بدیم به یه زید ابن ارقم بخوره. یعنی چی؟ آشو که ما را میشناسین؟ نه من تو را میشناسم، بله نماز هزار قوه والله شبا میخونی، ولی من چه میدونم انسان قلب چیه؟ چون قلب گفتم چیه؟ تقلب و چون حال به حال میشه. توجه فرمودید؟ مرحوم آیت الله روزمه بروجردی یه شماره مجله برده بودم پیششی مجتهدید، من چقدر بزرگن دون آقا این مجله رو بخونید تأیید کنید. خونده بودن دون خیلی زیباست، فرمودم ولی من تأیید نمی کنم، کتاب بود تأیید می کنم، اما این مجله است، ممکنه فردا شما یه مقاله توش درج بکنید که قابل تأیید نباشه. این یه شماره حساب نیست، بی خود نیست که بزرگ شدن اینا. خلاصه اذا کنت علی الطعام فحفظ حلقه، خیلی زیاد نخور دیگه. حالا آره بعضی خیلی زیاد میخورن، یعنی آدم تعجب میکنه، خدا شاهده ماشاءالله اینه کجا میره این چیز نمیدونم. دنبال دوای لاغری میگردن، اون نخور دیگه. سومی اذا کنت فی الناس فحفظ لسانک، تو مردم که بودی زبانتو حفظ کن. آقا جون هر حرفی رو نزن، یه چیزی که یقین نداری نزن. فلان شبکه مخالف ایران یه چیزی گفته، وحی منزل ندونینو. آقا من دیشب گوش دادم میگفت دیگه، میگفت چه میگفت؟ دشمنتون. اگر این گفتار تو باعث بشه یه نفر کشته بشه چیکار میکنی؟ ما روز قیامت داریم، در حدیث داریم که خون پخش میکنن برای بعضیه، برای بعضی یه قطره خون میاره، میگه مال تو. من چیکار کردم؟ من که تو خونم نشستم، من اهل میگه همون لاتایلاتی که شنیدی از دشمنان گفتی، یه نفر کشته شده اینقدر خونش به تو میرسه. حرف نزن اصلا. اذا کنت بین الناس فحفظ لسانک. تا چند تا شد؟ ها؟ ستا. چهارمی خیلی مهم است بگم دیگه تمامش کنیم. ای خدا چهارمی، من یه استاد داشتم این چهارمی را که میگفت حالش بد میشد، میچسبید به زمین. اذا کنت فی الصلات فحفظ قلبک، تو نماز بودی مواظب باطنت باش. ای وای، در گذشته گفتم خدمتتون که آیت الله علیه بهجت فرمودن که این افکار بی اختیار میاد، اینا گناه نیست. من خاک پای مرد نمیشم، خدای تو شاهد باش عقیدمو دارم میگم. این آیه بهجت یه دونه بود تمام شد، ولی شناسی بود که رفت از این ولایت، بشین تا روز قیامت مثلش بیاد. ان زمانه لمثله لعقیم، مادر زمانه برای مثل ماننده بهجت عقیم است. بابا تا قیامت بهجتی نخواهد بود، خاطر جمع باشه. ما چی هستیم که برای حرف و حاشیه بزنیم؟ ولی فرمودن که عیب نداره اینا که نفکار تو نماز میاد بی اختیار، ولی من حاشیه زدم که آقا اینا بی اختیار میان، ولی توقف روی نه اختیاریه. وقتی اومد دفعش کن. آقا من فردا مهمونی دارم، چی بپزم؟ تولد حاجیه چی بپوشم؟ گفتم یه دفعه خدا این پیر مرده رو اون بده و 90 تا 100 تا شم باید بریم بخریم. آره اونا رو فوت کنه خب ممکنه بیچاره یه وقتی آسیب ببین اصلا. خلاصه حالا اب نداره، تولد حاجیه، نمیدونم من فلان کسه. ای خدا من نمیخوام انتقاد کنم، ولی اینقدر که به این چیزا بها میدن، به مکارم اخلاق بها بدن، به خوبیا بها بدن، به خدا اینا به جایی نمیرسه آخرش. من انتقاد نمیم تولد بگیر، نب نداره تولد بگیر، نمیدونم باد کنک آویزون کن، مثلا اینا مهم نیستن بیاد ما اینقدر نظرتنگ نیستیم، اما اینقدر که در اینا دقت میکنین کاش در خوبی هم اینقدر دقت میشد، در مکارم اینقدر دقت میشد. تولد برای خانمت میگیری سعی به دلش نشکن، اون مهمتر به خدا. تو تولد برای شوهر تولد میگیری بیا این برات خریدم، عوض اون زبان تو کوتاه کن. ای بابا خوبی ها را پیش ببری. گفتش که از تعارف کم کن و بر مبلغ افزار. توجه کردیم؟ حالا تو سر نمازه مهمونی دارم، زود ردش کن، رد نکنی توقف با توه. خب فلان چیزی بخرم، فلان غذا را سفارش بدم، چه نونو شود بذارم، چی بگم چی نگم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هیچی نموند. الله اکبر. ای خدا یه صلوات بفرستیم. خب عجب، یه چیز یادگار بهتون بگم، تو موبایلم نبرید. آره همونطور باشه. ببینید یکی از بزرگان گفته که اینجا تو نماز میگی السلام علیکم، مهم این براتون دارم میگم، ببین تو رو خودم دستی کم نگیرید، فقط دعا هم کنید آدم بشم، نزد شما چیزی نمیخوام. یکی از بزرگان گفته السلام علیکم رحمت الله و برکاته، نماز در آخر نماز میگی، میگه این به معنای این است که تو رفتی پیش حضرت حق و فانی شدی در اونجا، غیر حق را ندیدی، یه دفعه برگشته تو خلق، داری به خلق میگه السلام علیکم، سلام من از مسافرت اومده. دیدی مسافر از سفر میسه چیکار میکنه؟ سلام سلام نبوده، تو خونت خوندی نبودی، غایب شدی، در محضر حضرت حق بودی، فانی شدی. الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. بابا این آدم پرواز میده. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت صادق ایاک نعبد میگفت انقدر تکرار کرد تکرار کرد آخر افتاد. علمای سنی نوشتن افتاد. رفتم بالا سرش بعد از نماز، آقا جان قربونتم چی شد؟ فرمود ما زلت و کررها حتی سمعتها من قائلها، انقدر این آیه را تکرار کردم که از خود گویندش شنیدم. از بالا صدامت بله راست میگی، بندگی ما را میکنی. الله اکبر، چه افتاد دیگه افتاد. اینا یه اسراریه. اذا کنت فی الصلاة فاحفظ قلبک، گفتم این چهار چیز هر کدوم یه رساله است. بنابراین اینا را گفتیم که این مسائل که اینجا امام علیه السلام داره میگه چقدر آقایی میکنه ما را از اینا دور میکنه. ببین فحش نکنیم، سب نکنیم، شهادت باطل نکنیم، غیبت نکنیم، آقا سب نکنیم، عوض اینا بریم درگاه خدا، عوض اینا ذکر خدا. میگه خدایا تمام اینا را در من بدل کن، بالحمدلک حمد تو رو به جا بیارم، و اغراقم فی الثناء علیک، اغراق کنم، جدیت در ثناء کردن بر تو باشم، و ذهابن فی تمجیدک. آقا ذهابن فی تمجیدک یعنی چی؟ میگه که میگه ذهب سار و مزا، ذهب یعنی رفت، ثم استعیر، گوش بدید، ثم استعیر للاستغراق، للاستغراق کأنه سار فیه و مضا ولم یقف. شما استعاره شده برای کسی که در یک کاری وارد بشه، کاملا وارد بشه، انگار که رفته اونجا و دیگه نمیخواد برگرده. و ذهابم فی تمجیدک و شکرا لنعمتک، اینا رو بدل کن به اینکه من شکر نعمت رو داشته باشم عوض غیبت کنم. غیبت هم انشاءالله یادم بندازین، جلسه آینده یه چیزی میخوام برن بگم در این رابطه انشاءالله اگر زنده بودم. و اعترافم به احسانک، خدایا عوض رو اعتراف احسانت بکنم، و احسان لمنانک متوجه این نعمتات باشم. عوض جنبندی میکنیم، آرزوهای بیخود، گمانهای بی مبنا، حسد، فحش، حجر، شتم، ارث، شهادت باطل، غیبت، سب حاضر، عوض همه اینا ما ذکر خدا را داشته باشیم، غرق در خدا بشیم، فانی در او بشیم، مکارم یاد بگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.